شناخت موسیقی دستگاهی ایران. تهیه کننده و مجری محمد رضا لطفی. سلام بر شنوندگان عزیز رادیوی فرهنگ. برنامه شناخت موسیقی رو دنبال می‌کنیم و مبحث شروع این برنامه در ماه‌های گذشته متکی به توضیح مکانیزم ضرب‌های ادواری در موسیقی جدی و هنری ایران بود و ما توضیحاتی در رابطه با زیربنای این ریتم‌ها تا کنون دادیم که دوستان میتونن این برنامه ها رو دنبال و پیگیری بکنن. امروز مبحث اصلی ما بیشتر روی نقالی هست و در تداوم نقالی ما توجه شنوندگان رو به فرمهای شعری میدهیم. آیین‌های گوناگونی که در فرهنگ ایران زمین شکل گرفتن، به خصوص در زمینه موسیقی، نقالی یکی از فرم‌های معتبر و قدیمی موسیقی ما محسوب میشه که حدوداً شاید اگر فردوسی کبیر رو در سرفصل این کار قرار بدیم نزدیک به 1000 سال سابقه تاریخی داره و اگر بخوایم جلوتر بریم و مسائل رو در دوران سامانیان دنبال کنیم به دوره‌های قبل از فردوسی هم برمیگرده. بعضی از آیین‌ها وجود داشته در گذشته و با حضور و زحمات یک هنرمند یا یک ادیب یا یک فیلسوف به عرصه ظهور مجدد برمیگرده و تداوم پیدا میکنه و تکامل مییابه. بعضی از فرم‌های موسیقایی ما که با شعر توام هست ما رو با زیر ساخت برهای شعری آشنا میکنه و توجه ما رو به تمهای ادواری شعر نزدیک میکنه. همون گونه که دوستان اطلاع دارن، اشعار ما بعد از اولین رگه های شعرهای اولیه پهلویات یا پهلویات که مشابهت خیلی نزدیکی به فرمهای اولیه دو بیتی خوانی ما داره و یه مقدار بیشتر سیلابیک بوده در اون دوره، آروم آروم با ریتم‌های ادواری تنظیم شده بحور شعری عرب قالب پیدا می‌کنه و فرم پیدا می‌کنه و اگرچه این شکل رو می‌پذیره اما از نظر محتوایی در ادبیات از کشورهای عربی پیشی می‌گیره و اون هم به دلیل علاقه مفرط ایرانیان به شعر و موسیقی در این سرزمین است. نقالی خودش با این سابقه کمک زیادی به معرفی شاهنامه فردوسی کرده و شاهنامه فردوسی به وسیله نقال‌ها در ده و روستا و شهرهای بزرگ، در قهوه‌خانه‌ها، در بعضی از میادین مورد نقل قرار می‌گرفته و اینها نقالا کسانی بودند که شعر فردوسی رو حفظ داشتن و با صداهای گوناگون و حرکات ریتمیک و گاهی با حرکت دست و پا و صحنه پردازی وقایع توی شاهنامه رو بازگو می‌کردن. بحر شاهنامه بحر مثنوی هست و فردوسی هم آگاهانه این بحر رو انتخاب کرده که میگویند در واقع بخشی از فردوسی، بخشی از داستانها، از داستانهای حماسی هست که دقیقی قبلا اینها رو به وسیله شعر بازگو کرده که فردوسی از این شاعر قبل خودش استفاده های شایانی برده. بحر مثنوی شاهنامه دارای یک ریتم ادواری حماسی در درون خودش هست. وقتی که ما میگیم توانا بود هر که دانا بود، به دانش دل پیر برنا بود، یک حالت سلحشوری درش هست و وزن مصرع اول در مثنوی اصولا وزن کوتاه رو انتخاب کرده، چرا که با وزن کوتاه داستانگویی راحت تر از وزن بلنده. در وزن بلند شما سرعت عملیاتی توضیح داستان براتون سخت‌تر میشه. مثنوی خودش دارای فرم موسیقایی خاصه. ما هم مثنوی مولانا رو داریم، هم مثنوی شاهنامه رو داریم که این دوتا بهرهاش با هم فرق میکنه. هر دو شعر کوتاهه. در اونجا میگه بشنو از نی چون حکایت میکند و از جدائی ها شکایت میکند. در اصل فرم مثنوی خوانی شاهنامه در فرم رجزه که دو پهلوان در مقابل هم قرار میگرفتن و برای مبارزه رجز خوانی میکردن و سپاهیان هم در دو طرف میدان مخالف و مخالف برای اینکه روحیه سردارشون رو قوی کنن یا گروه مخالف ضعیف کنه به رجز خوانی میپرداختن. این دو فرم به نام فرم هدی و پهلوی در ردیف موسیقی ایرانی کنونی ما وجود داره و هر دوتا در واقع مورد استفاده قرار گرفته. فرم هدی و پهلوی در بحر مثنوی مولانا یا مثنوی در اون نوعش و رجز در فرم مثنوی شاهنامه خوانی مورد استفاده قرار میگیره که من کمی از این فرم رو می نوازم و می خوانم. همین دستگاه، دستگاه چارگاه، وقتی شما توجه میکنین ببینین که از ابتدا فرم و ضربات حماسی تر از مثلا دستگاه شوره یا دشتیه. به این دقت بکنین. حالا در فرم مثنوی با این ملودی خونده میشه بشنو از نیچون جدائی ها شکایتی کنند. سینه خواهم شرح شرح از اگرچه کمی مثنوی سلحشورانه است که در خانقاها و مجالس حال و جذبه خوانده میشه، اما قدرتش به اندازه قدرت رجزخوانی شاهنامه یا فرم نقالی نیست. دقت کنیم به فرم مثنوی شاهنامه.
توانا بود هر که دانا بود، به دانش دل بود.
اینجا قدرت بیان چیه؟ قوی تره و بحر هم از قدرت عروضی بیشتری برخورداره. در اینجا ما به یک قطعه نقالی خانی گوش میکنیم و دنباله برنامه رو پی میگیریم.
ایها الناس جهان جای تناسایی نیست، مرد دانا به جهان داشتن ارزانی نیست. خفتگان را خبر از زمزمه مرغ سحر، حیوان را خبر از عالم انسانی نیست. روی هر چند پری چهره و زیبا باشد، نتوان دید در آینه که نورانی نیست. شب مردان خدا روز جهان افروز است، روشنان را به حقیقت شب ظلمانی نیست. پنجه دیب به بازوی ریاضت بشکن، کین به سر پنجگی ظاهر جسمانی نیست. طاعتون نیست که بر خاک نهی پیشانی، صدق پیشار که اخلاص به پیشانی نیست. حذر از پیروی نفس که در راه خدا، مردم افکن تر از این گول بیابانی نیست. عالم و عابد و صوفی همه مردان رهن، مرد اگر هست به جز عالم ربانی نیست. با تو ترسم نکند شاهد رحمانی روی، کلتماس تو به جز خواهش نفسانی نیست. خانه پر گندم و یک جو نفرستاده به گور، غم مرگت چه غم برگ زمستانی نیست. ببری مال مسلمان ببرن مالت رام، آه و فریاد براری که مسلمانی نیست. آخری نیست تمنای سر و سامون را، سر و سامون ده از این بی سر و سامانی نیست. آن کس از دزد بترسد که متاعی دارد، عارفان جمع نکردن که پریشانی نیست. آن کران خیمه به صحرای قناعت زدن، گر جهان زلزله گیرد غم ویرانی نیست. یک نصیحت ز سر صدق جهانی را زند، مشنوار در سخنم فایده جانی نیست. حاصل عمر طرف کردم و ایام به لحب گذرانیده، به لحب حیف پریشانی نیست. سعدیا گرچه سخندانی و مصلح گویی به عمل کار براید به سخندانی نیست تا به خرمن برسد کشت و امیدی که ترانس چاره کار به جز دیده بارانی نیست گر گدایی کنی از درگه او کن باری که گدایان درش را سر سلطانی نیست یارب از هنیست یارب از نیست به هست آمده لطف تو هم اون چه هست از نظر لطف تو بینایی نیست گر برانی زکرم بنده مخلص خانی روی نامیدیم از حضرت سلطانی نیست ناامید از در لطف تو کجا خواهد رفت تو ببخشای که درگاه تو را ثانی نیست این پندیاد در هر مصرای از اشعارش و هر بندش یک دنیا ادبیات و موعظه و نصایح خوابیده و اگر کسی این بیانات شیخ و شعرا سعدی شیرازی را پردهش نزدیک دیگر باز کنه و ترجمه کنه در این قطعه‌ای که خوندم در این پند در هر بندش یک پندی و یک دنیا سرمشق ادبیات است. السلام علیکم و رحمت الله.
در فرم شاهنامه خوانی که معروف شده به حماسی خوانی برای اینکه کل شاهنامه واقعا حماسه رشادت‌های ملت ایران برای دفاع از آب و خاک و اعتقادات و تمامیت ارضی ایران به خصوص در دوره فردوسی ما مشکلات زیادی داشتیم و در دوره‌های قبل و در دوره فردوسی مبارزات سلحشورانه‌ای در منطقه خراسان در گرفته بود که خیلی از گروه‌های مبارز و سیاسی و عرفانی و ملی تحت نام‌های متفاوت در خراسان بر علیه نفوذ فرهنگ عربی مبارزه و مقاومت می‌کردند. در اینجا من به این نکته توجه می‌کنم که ما در گذشته‌ها ریتم‌های عروضی ما در بخش زیادی تابع ریتم‌های عروضی شعر بود و غزل‌ها و اشعار گوناگونی ما داشتیم که در بهرها و در عروض متفاوت مورد بهره‌وری قرار می‌گرفت که فرم‌هایی رو در شعر به وجود آورده. یکی از قدیمی‌ترین فرم‌ها فرم دو بیتی خوانی است که از قدمت زیادی برخورداره و هنوز هم فائز خوانی به عنوان یکی از فرم‌های بسیار بسیار مشهور شاید قبل از بابا طاهر یعنی تو قرن دوم و سوم فردی به نام فائز دشتستانی وجود داشته و شعرهایی رو گفته و مردم هم در طی زمان به شعرهای فائز به این توجه داشته باشین به شعرهای فائز اضافه کردن همین جوری که به رباعیات خیام نیز خیلی از آدمهای صاحب ذوق به اون رباعیام افسوده کردن و بخش زیادی از این رباعیای فعلی خیام واقعا متعلق به خود خیام نیست همین جوری که بخش زیادی از اشعار فائز دشتستانی هم متعلق به خود فائز نیست اما به نام فائز خوانی به عنوان یک فرم در منطقه فارس معروف شده بحر مشخص دو بیتی داره و در دو بیت خلاصه میشه به دریا بنگرم دریا تبینم به صحرا بنگرم صحرا تبینم به هر جا بنگرم کوه و در و دشت نشان از قامت رعنای تبینم در اینجا شعر عاشقانه است و دو بیتی ها با برهای سوزناک و بعضی اوقات به صورت تصنیفی هم به اجرا در می آمده. در مثنوی خوانی هم ما فرم های آوازی رو به صورت تصنیف مورد استفاده قرار میدادیم. پس ما امروز در موسیقی فرمی داریم به نام فرم دو بیتی خوانی، دو بیتی نوازی. فرم بعدی ما که از قدمت زیادی برخورداره فرم رباعیه، رباعی خوانی هنوز مانده و هنوز ما رباعی استفاده میکنیم در موسیقی و بحر خاصی داره و ادوار خاصی داره. برای مثال توجه کنین، فرم رباعی خوانی با همین دور و با همین ریتم ادامه پیدا کرده و این خیلی مهمه. میگویند که در دوره ابوسعید ابرخیر که یکی از بزرگترین متفکرین عرفانی و ملی ما و شاعر گرانقدری بوده، ایشون تبحر بسیار خاصی در رباعی خوانی داشته. خوشبختانه جناب آقای شفیع کتکنی، دکتر شفیع کتکنی، کتابی رو با عنوان رباعیات ابوسعید چاپ کردن که بسیار گرانقدر و فوق‌العاده است. ببینین از دوره ابوسعید ابرخیر تا حالا فرم رباعی خوانی به همین فرم خونده می شده یا حداقل دور ریتمیکش به همین صورت مورد استفاده قرار گرفته و به دست ما رسیده. فرم بعدی ما فرم غزلخوانیه. در غزلخوانی با توجه به تنوع ادوارش، با توجه به تنوع ادوار و بهورش، ما بزرگترین شاید فرم موسیقی دستگاهی ما امروز هست که به نام ساز آواز خونده میشه. ما در اونجا هم از بهرهای عروضی استفاده میکنیم و به تصنیف سازی یا ضربی خوانی میپردازیم و یکی از فرمهای بسیار مهم ریتمای ادواری ضربی خوانیه که ما در برنامه‌های خیلی گذشته قطعه ای رو با ضربی خوانی یکی از ضرب زورخانه نوازان فوق‌العاده پخش کردیم. به غیر از غزل خوانی و ضربی خوانی روی غزل که میگویند رضا روانبخش بسیار درش مسلط بوده، فرمای دیگه هم داشتیم که متاسفانه این فرمها به خاطر اینکه در فرم شعری سبک عراقی خیلی قصیده خوانی خیلی آنگونه که باید اعتبار نداشته و قصیده خوانی و قصیده گویی از مختصات ادبی منطقه خراسان بوده و بیشتر مورد استفاده قرار می گرفته، این فرم قصیده خوانی متاسفانه از موسیقی ما، از دستور موسیقی ما خارج شده و فرمهایی مانند فرم برهای مصمت و مخمس و ترجیبندها مثل ترجیبند هاتف هم ما دیگه خیلی خبری ازش نداریم و باید بگم که لازمه که ما این فرمهای ادواری رو در فرمهای شعری دو مرتبه احیا کنیم و قطعاتی براش بسازیم. به هر حال برنامه ما در اینجا به پایان میرسه و وقتمون البته به پایان میرسه. شما را به خداوند متعال میسپارم. شب و روز شما خوش باد.